درود بر شما، من کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست نقطه ارگ. تا هفته گذشته، تا روز یکشنبه 9 مرداد، من هر دو روز در دو روز هفته، روزهای پنجشنبه و یکشنبه، دیدگاه خودم رو در مورد اخبار هفته در رادیو طلوع در اختیار شما هموطنان قرار میدادم. در روز یکشنبه 9 مرداد من از مسئول رادیو تقاضا کرده بودم که با شخصی به اسم بردیا ستند گفتگو بشه، چون این شخص از هموطنان خواسته بود به حمایت از رضا پهلوی به خیابان ها بیان و سوت بزنن و بوق بزنن در روز مشروطیت، و من به انتخاب این روز ایراد داشتم، به خصوص به مرامنامه شخص بردیا ستند. همونجور که شما میدونید، این برنامه اونجور که مطلوب بود اجرا نشد، چون مسئول این برنامه آنچنان که باید بی‌طرفانه رفتار نمی کردن. به هر حال چیزی که هست اینه که سوال هایی که من می خواستم رو مطرح کردم، و اصولا این رفتار غیر حرفه‌ای مسئولین و عدم علاقه خود شخص بردیا سپند به جواب دادن، در واقع دست خود این بردیا سپند رو رو کرد که در واقع این سوال ها جوابی نداشت. به هر حال رفتاری که از سوی رادیو بود که نمیذاشتن این شخص برای لو بره، من رو بران کرد که دیگر در این رادیو برنامه اجرا نکنم و خودم به طور مستقل برنامه های خودم رو اجرا بکنم به صورت یک نوع فایل صوتی ضبط شده که هموطنان میتونن این رو از روی سایت بردارن، دانلود بکنن، در فیسبوک خودشون، در جای دیگه بذارن، یا هر جایی که دوست دارن. ولی بهتر رو من واقعا ترجیح میدم که این رو در خود سایت گوش بدن، که این باعث بشه سایت ما هم در روی سطح درجه بندی گوگل بره بالا، و به اون صورتی که همه دوست دارند در واقع محلی باشه که هر کسی دنبال خبری روی ایران هست، وقتی اسم ایران رو در جستجوگر میزنه، سایت ایران رزیست در سطح اول قرار بگیره. و من برمیگردم در ادامه اون برنامه، واقعا کاری که اصلی باید میکردم تحلیل اخبار هفته یکم تا هشتم مرداد بود، و در اون هفته خبر اصلی بمباران کردستان عراق به وسیله جمهوری اسلامی بود. این یک نوع حمله به یک مملکت همسایه است، یک نوع عمل جنگیه که در واقع باید عکس العملی از سوی آمریکا و اروپا به وجود می آورد، که نه آمریکا عکس العملی نشون داد و نه اروپا و نه دوستداران زیاد کردها در کشورهای مختلف اروپایی یا در کنگره آمریکا، که این سکوت نه در اثر بیعلاقگی اونها بود یا اینکه رفته باشن به تعطیلات، بلکه برای اینکه جمهوری اسلامی دنبال یک تنش با آمریکا میگشت، برای اینکه حالت جنگی پیش بیاد در یک منطقه نفتی بسیار بزرگ که کردستان باشه، و که در اثر این کار آمریکا مجبور به عقب نشینی در مورد جمهوری اسلامی بشه، از ترس اینکه جنگی پیش نیاد. و در اثر آرامش تاکتیکی آمریکا، جمهوری اسلامی مجبور شدش که قدرت و شدت بیشتری به حمله موشکیش به اون منطقه بده، که این باعث یک سری کشتارهایی شد که آمریکا رو وادار به عکس العملی کرد، که ما این در اینجا در موردش صحبت خواهیم کرد. این عکس العمل ها باعث چالش های در باعث تنش های در داخل نظام شد، و آنچه من در این اولین برنامه مستقل در اختیار شما خواهم گذاشت، گوشه هایی از این تنش ها و گوشه هایی از تلاش های رژیم برای آرام کردن این تنش هاست، و اون هم از نگاه عکس های خبری هفته و گرفته شده به وسیله خبرنگاران خبرگزاری های مختلف وابسته به رژیم. طبق معمول برای این تحلیل عکس‌های هفته لازمی که معمولاً برگردیم و نگاهی به هفته‌های گذشته بکنیم که بتونیم توضیح بدیم که چرا این اتفاقات فعلی افتاده و معنی این اتفاقات در راستای اون اتفاقات چند هفته گذشته چی بوده. زمینه هفته به این صورت بوده که در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی واقعا در موقعیت خطرناکی قرار گرفته و اون در اثر فاصله گیری افسران جوان ارتش، بسیج و سپاه پاسداران با جمهوری اسلامی به صورت بایکوت کردن تظاهرات رسمی رژیم، چه سیاسی باشند و چه مذهبی، که بایکوت تظاهرات مذهبی معمولا اثرش روی رژیم بسیار سنگین تر بوده همیشه تا حال حاضر. در اثر این قطع رابطه رژیم خلاصه شد به رهبرانش، یعنی اونایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن که الان مرد قوی این مجمع در واقع ارگان اصلی تصمیم گیری نظام علی لاریجانی با برادرش صادق لاریجانیه، و در کنار اینها اونایی که در مجلس خبرگان نشستن که میگن به اینها سنای رژیم و اینها در واقع سهامداران اصلی اقتصاد داخلی هستن، و قطع رابطه افسران جوان در واقع باعث شد که رژیم خلاصه بشه به این آدم ها و اون عده از آقازاده ها که حدود 20 هزار نفرن و عضو خانواده های رهبران مجمع تشخیص مصلحت نظام یا خبرگان هستند، و یه دم از همین لات و لوت هایی که در بخش های مختلف کتک زن هستند، و یه دم از همین سپاهیان که هنوز با رژیم موندن، که اگر همه اینها رو به هم جمع کنیم تا اونجا که من حساب کردم چیزی حدود 25 هزار نفر آدم مرد به اصطلاح مؤثر در این رژیم میمونه، که یه عده زیادش و سنشون بالاست و عده که تو صحنه بتونن باشن و از نظام دفاع کنن بسیار پایینه. در اثر این ضعف قدرت اون دسته‌ای که آقازاده باشن به وحشت افتادن، و از چند ماه پیش منم به این مسئله اشاره کردم، درست بعد از اینکه پاسداران جوان در سرکوب مردم در روز 24 اسفند که سالروز رضاشاه بزرگ و چهارشنبه سوری باشه شرکت نکردن، این داردسته آقازاده ها شروع کردن به فروش سهامشون در بورس تهران، فروش خانه ویلاها در شمال برای اینکه پول نقد جمع بکنن و از این با این پول برن طلا و دلار بخرن، که این باعث بحران طلا و دلار شد، قیمت ها بالا رفت و چندین بار اقتصاد رژیم رو به خطر انداخت. و یک خطر دیگری هم به وجود آورد، این که در زمانی که تحریم ها فشار میاره به نظام، حساب ارزی رژیم رو به اون پولی حسابی که باش میره جنس میخره، آرد میخره، نفت سفید میخره، بنزین وارد میکنه، اینها رو به خطر انداخت، و در این حال هم باعث ایجاد ضعف روحی در کسانی شده که هنوز در کنار رژیم هستند، و اصولا کسایی که گذشته بسیار بدی دارن و نمیتونن با نظام فاصله بگیرن، اونها هم به فکر فرار افتادن. رژیم جمهوری اسلامی برای اینکه این حالت وحشت آقازاده ها رو کم بکنه، باید مدرکی می آورد که به اینها ثابت بکنه که میتونه سر پا بیسته، و این به دو صورت بوده، که این که بتونه جلوی فرار یا فاصله گیری پاسداران رو بگیره، یا این که اصلا بتونه جنگ فرسایشی اقتصادی آمریکا رو بهش پایان بده. برای که در مرحله اول رژیم از اونجایی که نمیتونست این پاسداران رو جلب کنه، شروع به سیاه نمایی اینا کرد و این مسائل رو مطرح کرد، برادران دوز و الانم داستان برادران تجاوزکار که وچه اینا رو در جامعه خراب بکنه و در واقع نشون بده که اینها نمیتونن دوستی باشن برای مردم، برای عوض کردن نظام. ولی در واقع این عمل تا حدی با شکست برخورد کرد، چون که پاسداران و کسانی که در وزارت نفت هستن در پالایشگاه دست به اعتصاب زدن. نمونش همون اتفاق انفجاری بود که افتاد، که اگر نیروهای مسئول سر کار بودن این اتفاق نمی افتاد و در نتیجه رژیم موفقیتی نداشت و نداشت و از ترس اینکه نتونه تمام این بابول ها مسائلش حل بکنه، در از اوائل ماه ژوئیه، یعنی میشه گفت اواخر تیر یا اوائل تیر، شروع کرد به موشک پرانی به سوی آمریکا برای اینکه بحرانی ایجاد بکنه در این مناطق نفتی خلیج فارس و در واقع آمریکا رو از ترس اینکه منابع نفتی یا وارداتش به خطر نیفته بیاد مجبور بکنه که کوتاه بیاد و دست از این تحریماش برداره. در این موشک پرانی رژیم موفقیتی نداشت، چون آمریکا چون که نمیخواد به هر حال دست از تحریماش برداره عکس العمل نشان نداد و در واقع عدم موفقیت رژیم باعث شدش که آقازاده ها وحشتشون بیشتر بشه و فروش سهام و فروش اموالشون رو شدت دادن که بورس حدود 40% سقوط کرد در ایران، چون سهامی که فروخته شده بود دیگه کسی دنبالش نبود که بره اینا رو با هم رد و بدل بکنن و خرید طلا و دلار ادامه پیدا کرد به صورت بسیار جدی. و این هفته خبری چاپ شد در مورد این ماه اخیر که نوشته شده بود که در ماه اخیر بانک های ایران 89 میلیارد تومان وام دادن، در این چیزی که میشه حدود با این پول میشه چیزی حدود 75 میلیارد دلار آمریکایی تو بازار آزاد خرید. پول بسیار عظیمیه، چون که میدونید که جمهوری اسلامی دلار رو به قیمت اصلیش میخره و این رو به قیمت بسیار پایینتر همیشه میفروخته در بازار که همین آقازاده ها رو راضی نگه داره و در واقع این رو به یک بیستم یا سیوم قیمتش میفروخته و پول بسیار عظیمی تو این بازی از دست داده. و در کنار این میشه گفتش که یک خبر دیگه هم جالب بود که این مقدار وامی که آقازاده ها از بانک ها گرفتن و جمهوری اسلامی هم بهشون داد که قائله رو بخوابونه، بیشتر از سپرده های بانکی تمام سپرده های این بانک ها بوده. به هر حال چیزی که از این که رژیم واقعا در یک موقعیت بحرانی قرار گرفته بود، برای همین در دو سه هفته پیش قضیه رو جدی‌تر کرد، از موشک پریانانی های به اصطلاح بدون تهدید دست برداشت، وارد یک تهدیدات جدی شد و گفتش که من میتونم تنگه هرمز رو ببندم و اسرائیل هم با خاک یکسان کنم چون فلان موشک دارم و از این حرفا. خیلی جنبه های دقیق موشکی رو داد که در واقع موشک های کونیه که بیشترش مال زمان شاهه و اگر اینا رو همه رو با هم شلیک کنن در واقع این قدرت رو دارن، هرچند که بعداً خود این باعث نابودی ایران میشه و در واقع همین عکس العملی که بعدن میتونه بیاد باعث وحشت آقازاده ها شد، چون دیدن که اینایی که سر کارن تنارایی که دارن اینی که واقعا یک جنگ را بندازن که اگر این جنگ بیاد تمامی اینها نابود خواهند شد و اگرم نیاد حداقل آمریکا میتونه ایران رو در یک تحریم کلی قرار بده، درست در زمانی که اینا میخوان پولا رو وردارن و در برن. و درست همین رفتار رژیم باعث شدش که تمام سهام رو در یک روز در بورس ایران بفروشن و بورس ایران به حالت اغماء کامل بیفته و اینها برند و دنبال خرید آنچه میتوانند پیدا کنند، دلار و طلا، و در ظرف یک روز اینها 30 میلیارد دلار طلا در ایران خریده شد و در واقع میشه گفتش که درست در یک هفته بعد از تهدیدهای جدی جمهوری اسلامی و اعلام جنگ تقریبا رسمی با آمریکا، آقازاده ها موفق شده بودند چمدان های مالی رو ببندن و در موقعیتی قرار بگیرن که رژیم اگر تنها کمترین نمونه از عدم موفقیت در سرکوبی نیروهای مردمی در آرام کرد، در تنگنا قرار دادن پاسداران جدا شده، در عدم مبارزه با آمریکا نشون بده، چمدونا رو ببندن و از جمهوری اسلامی فرار بکنن. در این موقعیت جمهوری اسلامی واقعا به خطر افتاده بود و از اونجایی که من همیشه یادآوری میکنم که آمریکا هدفش این نیستش که این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، بلکه میخواد مهرهای خودش رو جای آخوندها بذاره، آمریکا هم به وحشت افتاد که در اثر دیوونه بازی آخوندها ممکنه این رژیم سقوط بکنه و اومد اجازه داد که آخوندها به نیروهای کرد پژاک در کردستان عراق حمله بکنن. این خبر مال دو هفته پیشه، ما در همینجا در رادیو طلوع بیشتر در موردش صحبت کردیم و تو همین قسمت خبری ما فاید صوتیش وجود داره و در واقع میخواست نشون بده که جمهوری اسلامی قدرتی داره که در اثر این قدرت جمهوری اسلامی به طرفداران خودش قوت قلب بده و بتونه کم سرپاش باسته که اونها با فرارشون باعث سقوط این نظام مورد علاقه آمریکا نشد. در جمهوری اسلامی از این موقعیت استفاده کرد و شروع کرد به اصطلاح رجزخونی که ما عراق رو گرفتیم، شمال عراق رو گرفتیم و از این حرفا، که خودش رو وارد اون بازی بحران با آمریکا بکنه و آمریکا هم صدای ازش در نیومد. در این موقعیت جمهوری اسلامی باید یه درجه بالاتر می رفت، ولی از اونجایی که یه درجه بالاتر رفتنش باعث شده بودش که آقازاده ها برن بورس رو بخوابونن و طلای بخرن و چمدونا رو ببندن، در اول هفته گذشته در روز شنبه جمهوری اسلامی برای اینکه یک درجه بالاتر بره ولی بدونی که واقعا وارد یک چالش جدیدی با آمریکا بشه، اومد رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو که فرمانده کل قوا هم هست به استان هرمزگان فرستاد به دیدار بزرگترین پایگاه دریایی جمهوری اسلامی. من همیشه میخوام اینو یادآوری بکنم که رهبر جمهوری اسلامی قدرت سیاسی در ایران نداره، ولی یک قدرت معنوی به همون صورت که خمینی بود، ولی فرماندهی کل قوا دست این فرماندهی که دست این رهبریه که قدرت سیاسی نداره، چون جمهوری اسلامی حکومت اسلامیه و جنگی که میکنه جنگش جهاده و این جهاد رو نمیتونه یک آدم غیر مذهبی فرمانشو بده. برای همینه که رهبر انقلاب رئیس نیروهای انتظامیه، نیروهای ارتشی، بدون اینکه هیچ نقش سیاسی داشته باشه از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، و نقش سیاسی کاملا در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به هر حال این بابا اونجا رفته بود و اونجا نطقی کرد در مقابل افسرانی که جمع بودن که در قدرت جمهوری اسلامی رو یادآوری کرد که در واقع یک نوع اعلام جنگ بود به آمریکا، یک درجه جدی تر واستادن، و در این حال اونجایی که جمهوری اسلامی باید یک درجه در کردستان بالا می رفت اونجا رو بالا نرفته بود و در واقع هم یک نوع عقب نشینی بود و هم یک نوع حالت تهاجمی نسبت به آمریکا. در هفته پیش ما عکسای این سان دیدن رو به این بازدید از پایگاه نظامی رو پخش کردیم که عکسای بسیار دلخراشی بودن، چون همه کشتی ها زنگ زده و کهنه و همه کسایی که اونجا جمع بودن سنا بالا و شکما گنده، که این همون در واقع تأیید اینه که افسران جوان چه ارتشی چه سپاهی با نظام فاصله گرفتن. و اگر کسانی علاقمند باشن این برنامه رو گوش بدن که در مورد این سفر بود، میتونن برنامه 2 مرداد ما رو در قسمت فارسی ایران خط کوچک رزیست نقطه ارگ گوش بدن. به هر حال در اون تصاویری که دیدیم، عکس‌های افسرانی که دور خامنه‌ای هم بودن بسیار جالب بود، چون همه قیافه‌ها وحشت زده و خود قیافه خامنه‌ای هم خیلی مشوش بود. به هر حال چیزی که بود اینی که رژیم واقعا با این عکس، با این عکسایی که دیدن، آبروی خودش رو برد. هرچند درسته که این در مطبوعات خارجی عکس‌ها رو نشون نمیدن و فقط به اصطلاح رجزخونی‌های رژیم رو پخش میکنن، ولی هم خارجی‌ها این عکس‌ها رو میدونن وجود داره، یعنی واقعیت نظامی رژیم چیه، و همون آقازاده‌هایی که کنارشن اونها دنبال این عکس‌ها هستن که ببینن این رژیمی که توپی میاد واقعا کارتی در دست داره یا نه. و همه اینها در واقع ثابت کرد که رژیم توانایی این عملی که میگه رو، یعنی رو در روی با آمریکا برای نجات خودش و آقازاده‌هاش نداره. در این موقعیت اتفاق جالبی افتاد که واقعا معنی داره. در روز همون شنبه‌ای که این صبحش رفته بود اونجا و به این صورت آبروزی بالا آورده بود، یهو خبر دادن که یکی از دانشمندان اتمی ایران جزء سپاه پاسداران دم در خونش به وسیله 2 موتورسوار کشته شده. یه موتورسوارا واسطاده بودن، همسر این بابا هم از در میاد بیرون، چند دقیقه بعد اون رو هم میکشن، که در واقع اصلا این داستان با واقعیت همخوانی نداره. وقتی یکی رو میخوان بکشن تیر میزنن در میرن، همجور وانمیستن که مثل حویج ببینن چه اتفاق میفته. و از طرف دیگر این کسانی که دانشمند اتمی هستن همه یا در محلهای نظامی زیر حمایت جمهوری اسلامی زندگی میکنن یا بادیگارد دارن، و معمولا در هر کشور دنیا وقتی یه آدمی که بادیگارد داره و حفاظت حسابی ازش میشه و کشته میشه، معمولا همه اول به طرف بادیگارد نگاه میکنن. و اینجا هم واقعا میشه گفتش که دست خود رژیم تو کار بوده. حالا چرا؟ خب این یک مسئله بسیار واضحیه. از یه طرفی یک عده، یک عضو این گروه پاسداران جوان رو که فاصله گرفتن میکشه که اختاری بده به اون به اصطلاح آقازاده ها و پاسداران جوان که ما قدرت کشتن داریم، به خصوص قدرت کشتن اونایی که بادیگارد خودمون واسه شون میذاریم، یعنی همین آقازاده ها و همین داردسته وابسته به رژیم. در این حال رژیم اومد و گفتش که کار آمریکاست که بلکه از این راه چالشی با آمریکا درست کنه. و این درست مثل موقعیتیه که در آذر گذشتم، در موقعی که کار رژیم به مشکل برخورد کرده بود، اولین تظاهرات بایکوت شده از طرف بسیجی‌ها به وجود اومده بود، 2 دانشمند اتمی ترور شدند که در برنامه 11 آذر در تحلیل پنجشنبه 11 آذر من بهش اشاره کرده بودم، زیر عنوان ترور 2 دانشمند اتمی 1 تیر و 2 نشان، صحنه سازی برای حذف فیزیکی 1 نفر و بهانه سازی برای فرار از گفتگو و ایجاد بحران. در واقع مثل همون زمان، این دفعه هم آمریکا صدای ازش در نیامد و رژیم بلافاصله اتفاقی افتاد، اومد داستان رو عوض کرد و همه جا نوشتن که نه، این آقا دانشمند نبوده، دانشجو بوده. که این بسیار جالبه، این عقب نشینی جمهوری اسلامی عوض کردن داستان. از یه طرف میشه گفتش که اینا ترسیدن بیشتر جلو برن، چون که به هر حال وارد یک بازی بسیار دوباره پیچیده شده بودن، ممکن بود تنشی در داخل ایجاد بکنه از سوی اون کسانی که میگن این دست از این کارا بردارید و یکم عاقلانه تر رفتار کنید. و در واقع از دیدگاه من تحلیل اصلی چیز دیگری است، اون اینه که چون هدف اصلی جمهوری اسلامی یک سازش با آمریکاست، در مرحله اول زدن و یکی رو کشتن و میخواستن از جسد این شخص استفاده کنن برای فشار آوردن و محکوم کردن آمریکا، وارد بحران شدن. وقتی آمریکا از بحران فرار کرد، اینا در واقع موندن با این جسد این شخص کشته شده و اگر بخوان با آمریکا بسازن، این جسد یک سد و مانع است و واسه همین اومدن قضیه رو اصلا ماسمالی کردن و که اون مانعی که میخوان از راهش به سازش برسن در راه وجود نداشته باشه. ولی اگر در موقعیت دیگه بخوان باز از یا از گفتگویی که آمریکا میخواد با اینا بکنه، یعنی مذاکره زیر تحریم، فرار کنن، باز این جسد رو علم خواهد کرد. ولی روزی که بخوان دوباره صحبت سازش باشه، این بیچاره رو رها خواهند کرد. این زمینه هفته گذشته بود و میشه گفتش که در همون روز اول هفته، در روز شنبه، رژیم وارد یک مشکلات زیادی شده بود، در حالی که رفته بود بره با آمریکا جنگ را بندازه، ولی وارد یک چالش های عجیب غریبی شده بود و وارد بحران داخلی شده بود، دور از اون برنامه‌ای که قرار بود با دقت و ظرافت آمریکا رو تو تله بندازه و بعد مجبور به عقب نشینی بکنه. در این موقعیت چیز اتفاقات جالبی افتاد و اولینش اینه که برای اینکه نشون بده که واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده و ما نترسیدیم و هیچی نشده و اینا، تمام مطبوعات هم و سهمشون رو گذاشتن روی یه مسئله و اون این بود که جمهوری اسلامی دوباره ازدواج‌های دست جمعی رو راه انداخته، که واقعا می‌بینید چه موضوع بی سر و تهیه در یک موقعیت بحرانی. و یه عکس های این به اصطلاح ازدواج بسیار جالبن، یه عده دخترهای محجبه خیلی بیحال نشستن با یه عده پسرها، خب بالاخره که عروسی داره میکنه شاده میخنده، اینا چون خنده و شادی ندارن. و از همه جالبتر یه عکسی آخوندی با دوتا زن اومده دوتا زن بگیره. به هر حال داستان مسخره و بی سر و تهی بود، برای اینکه رژیم میخواست عدم وحشت خودش رو نشون بده. در واقع چیزی که برای من جالبه اینه که رسانه های جمهوری اسلامی هم باهاش همراهن. در رسانه ها جمهوری اسلامی طرفداران زیادی داره هنوز که این عکس ها رو پخش میکنن، چون در اون روز اتفاق بسیار جالب تری در اتفاق افتاده بود و اون جمع شدن پهلوانان و ورزشکاران در یادبود داداشی، قهرمان ایرانی بود که میگن در کوچه به وسیله سه دانشجوی جوان کشته شد، که در واقع من احساس میکنم که همچیز امکان نداره که سه تا ریغو تونسته باشن این یه آدم همچین قوی هیکلی رو بکشن و این شخص هم به احتمال قوی میتونه از قربانیان نظام باشه، جز اون عده‌ای که در واقع برای تظاهرات به نفعش به کوچه نمیان و حمایتش نمی کنه. و همجور که میدونین در همین روزهای اخیر هم یک قهرمان دیگر هم کشته شده. به هر حال بماند این مسئله ازدواج تقلبی که نشون بده همه چی اوضاع رو به راه. در روز یک شنبه دو مرداد، یعنی فردای اون اعلام جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا در راه سفر از طریق سفر خامنه‌ای به هرمزگان، رژیم دوباره برگشت سر همین مسئله و این دفعه این مسئله اعلام جنگ رو دوباره بهش حضوری داد در اخبار، به این صورت که گفتن این دفعه رهبر رفته و برای فرماندهان داره نطق میکنه. خب این دیروزش هم نطق کرده و برای فرماندهان و این رو احتیاج داشتن چون میخواستن وارد یک فاز جدیدی بشن. و اینجا هم باز عکس های هفته که در قسمت فرانسوی شما میتونید اینها رو ببینین در زیر خبر که شماره 180 توش وجود داره، تعداد این فرماندهان بسیار کم بوده، چیزی حدود حدود 100 نفر تو اتاق بودن و برای اینکه 100 نفر پیدا کنن نیروی زمینی، دریایی، هوایی همه اومده بودن، همه رو آورده بودن و چیزی که هست قیافه ها باز همه در همه و از همه در همتر قیافه این محمد جعفری رئیس سپاه پاسداران، وحیدی که یکی از نوچه های رفسنجانی باشه و وزیر دفاع، و از همه داغونتر هم این آدمیرال سیاریه که رئیس نیروی دریاییه و اینه که قراره بره در مقابل ناوگان عظیم آمریکا با کشتی های زنگ زده جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کنه. به هر حال چیزی که هست درست بعد از اینکه این مسئله به اصطلاح اعلام جنگ و جهاد رو مطرح کرد، رژیم دوباره رفت و فشار خودش رو گذاشت روی بمباران منطقه کردستان عراق به امید اینکه یک سرباز آمریکایی کشته بشه، چون میدونید که منطقه کردستان عراق یکی از مناطقی که بیشترین تعداد سرباز آمریکایی اونجاست، چون یکی از بزرگترین مناطق نفتی تمام خاورمیانه در کردستان عراق واقع شده و آرزو رژیم بود که یکی از این سربازا کشته بشن که بتونه آمریکا وارد یک چالشی بشه. و واقعا چیز جالب اینه که هر روز شما میدونید که در اخبار نوشته میشه یک سرباز آمریکایی اینجا اونجا کشته شد و در اون زمان هیچ سرباز آمریکایی حتی خونم از دماغش از در کردستان نیامد، یعنی اصلا خبری چاپ نکردن که باعث این چالش بشه. ولی در آمریکا که خب به هر حال یک نوع تودهنی با آمریکا بوده و یک ابرقدرت نمیتونه اینو تحمل کنه، نیروهای کرد رو، گروه پجاک رو فرستاد که به مرزبانان ایران حمله کنن و یه عده جوان کرد بیچاره که اونجا نظام وظیفه میدیدن در اون چند روز کشته شدن. رژیم جمهوری اسلامی در واقع با این حمله کردان به منطقه مرزی ایران از اون بازی بحران آفرینی که خودش میخواست خارج شد و وارد جنگ تمام عیار با قسمتی از عراق شد و درست در چند هفته مونده به سالروز جنگ خونین ایران و عراق در واقع خودش رو در موقعیتی قرار داد که تمام این آقازاده ها، تمام کسانی که در کنارش هستن یادشون اومد که اون جنگ هم جنگ ایران و عراق، اون که 8 سال طول کشید و 1 میلیون نفر رو به کشتن داد و چندین شهر ایران رو با خاک یکسان کرد، اون هم به همین صورت کشمکش های مرزی اتفاق افتاده بود. و در واقع اینجا بود که رژیم باعث یک تنش داخلی بزرگ در داخل شد و مجبور شد بیاد دست به کارهایی بزنه برای دلربایی از این طرفداران خودش. از اونجایی که این عده همه بانک ها رو خالی کردن، خب نمیتونست بیاد بگه که ما الان وضع مالیمون خوبه. از اون طرف هم که سازمان ملل اومده بود اعلام کرده بود سرمایه های خارجی جذب نشدن، رژیم باید کاری میکرد که دل این آقازاده رو به دست بیاره. و واقعا کاری که کرد میشه گفت نمونه است برای به دست آوردن دل آقازاده ها و به اصطلاح بیزنسمن های رژیم. از اونجا که اینا همه دنبال بساز بفروشی هستن، اومد اعلام کردش که ما یک ساخت واحد تولیدی سیمان در استان گلستان درست کردیم و این یکم میشه گفت فاجعه بزرگ برای ایرانه، چون این کارخونه‌های سیمان مقدار آب زیادی میطلبه و هر جای اینا رو وصل کردن آب منطقه رو خشک کرده. اینا مثلا در یزد خیلی اینا رو وصل کرده بودن کجا آب نداره و همه آب زاینده رود رو فعلا فرستادن به یزد که زاینده رود به کلی خوش شده و اصفهان که یکی از زیباترین و غنیترین استانهای ایران برای کشاورزی بوده به خاک سیاه نشسته و این دفعه دست گذاشتن رو گلستان، استان گلستان و عکس این کارخونه سیمان هست در یک منطقه‌ای که واقعا میتونه که از منطقه توریستی فعالاده باشه، چه سرمایه از این برای ایران بیاره. این کارخونه بسیار کریه المنظر رو ایجاد کردن که اون منطقه رو هم واقعا به گند بکشن از ساختمونسازی و با سیمانهای که تولید میکنن. من واقعا علاقمندم که اگر امکان داره هر گونه تلاشی بشه برای خونسا کردن این کارخونه و از کار انداختن، که البته فکر میکنم کار زیاد سختی هم نباشه، چون در تمام عکسایی که چاپ شده تعداد کارگر دیده نمیشه و اگر هم کارگر باشه این کارگرها دور واستادن و اجازه نمیدن که اینا به رئیس جمهور محبوبشون که رفته بود اینو افتتاح کنه نزدیک بشن، چون حتما میترسن که دوتا فوشم اون وسط بخوره و با این نیروی کمی که برای دفاع دارن تقریبا دستشون باز بشه که یک رژیم تمام شده هستن. در کنار این مسئله که رژیم سیمان رو عجیبش در آورد که دل آقازاده رو به دست بیاره، باید در واقع نشون میداد که این رژیم دوستی هم در سطح دنیا داره که چیز بسیار سختیه، چون که کسی الان دنبال اینا نیست، چون رئیس کل که آمریکا باشه در واقع این اجازه رو نمیده و گهگاهی خودش اجازه میده کی با اینا صحبت بکنه و نکنه. و از اونجا که واقعا چیزی نداشتن که اینا ارائه بدن برای دلگرم کردن طرفدارانشون، اومدن و علی لاریجانی رو که یادآوری کردیم رئیس سیاسی فعلی رژیم هست به مجلسی فرستادن. یه عده آخوند سیاه و عرب و اینا در ایران بودن برای جلسه سالانه به اصطلاح تفکر روی قرآن و اینها لاریجانی رو فرستادن، اونا هم واسه لاریجانی دست دادن و چیزی که جالبه قیافه لاریجانیه در این جلسه که واقعا چه درهمیه، خودشم باورش نشده که این داستان حقیقتی داشته باشه و اینها دلیل محبوب بودن رژیم جمهوری اسلامی در سطح دنیا باشه. در من اشاره میکنم فقط در تحلیل پنجشنبه 2 تیر اگر کسانی علاقمند باشن به داستان لاریجانی در قدرتگیریش در داخل نظام میتونن برن تحلیل پنجشنبه 2 تیر ماه 1390 رو در گوش بدن. در این موقعیت رژیم یادش افتاد که ماه رمضان نزدیک، در روز چهارشنبه 5 روز مونده به آغاز ماه رمضان، مرداد 5 روز مونده به آغاز رمضان، اومد و برای اینکه قوت قلب بده به داخلی ها خبرهای پخش کرد که بله مردم هجوم آوردن مسجدها رو بشورن. واقعا چقدر مردم مسلمان و علاقمند به نظام و این حرفا هستن که واقعا چیز که جالبه عکس های این هجوم مردم به مسجد هاست، در واقع مسجد ها همه خالی، عکس های بسیار جالبیه و یه عده شوهر اونجا کار میکنن، چه میدونم سرایدار و اینا مشغول جارو پارو کردن برای به هر حال نمیدونم به چه دلیلی بوده همشون اون روز دست به این کار شدن. و چیز دیگری که جالبه و من مقابل این عکس ها قرار دادم اینه که در همون روز سه‌شنبه 4 مرداد هوا بسیار گرم بوده در تمام ایران و مردم هجوم برده بودند به هر جایی که آبی میدیدن، حوضی بوده، سدی بوده، سد شنی، چه میدونم مخزن آبی کشاورزی و هر جایی بوده اینا شیرجه میزدن، لخ شده بودند و برار شنا میکردن و کسی به عقلش نرسید بره تو مسجد، هرچند که اونجا بسیار جای خنک و دلچسبی از نظر آب و هوا. و این من واقعا نشون میده که مردم ایران چقدر از دور از نظام هستن و خود اونهایی هم که دور نظام هستن این آقازاده ها کور که نیستن، میبینن که مسجدها خالی هن، خیابانه ها خالی از نیروهای انتظامی و مردم در عمل در اونجایی نیستن که رژیم میخواد. در این موقعیتی که واقعا باز هم نظام به خطر افتاده بود، در همون روز سه‌شنبه 4 مرداد وزیر نفت عراق به ایران میرسه و میگه من میخوام یک قرارداد نفتی گازی با ایران امضا کنم برای کشیدن خط لولو و از این حرفا، که خب خود عراق اینقدر گاز داره که احتیاج به ایران نداره. و چیز دیگری که جالبه اینه که این اومده بود با مملکتی که داره قسمتی از خاکش رو بمباران میکنه میخواست قرارداد ببنده. و مسئله سوم جالب اینه که آمریکا هیچ گونه شکایتی از قرارداد بستن با جمهوری اسلامی نکرد، در حالی که درست بر مخالف تمام تحریمایی که بر ضد این رژیم به وجود آورده. و این نشون میده که خود آمریکا میخواسته هم چیزی بشه و این رو اجازه داده بوده، و به دو دلیل، یکی برای اینکه رژیم رو از اون حالت بحرانی انزوایی که توش قرار گرفته خارج کنه، یه پولی بهش برسونه، و در ضمن به داخلی ها، به این آقازاده ها بگه ببین من طرفدار این هستم، این رو ول نکنید. این عکس این وزیر عراقی هم کنار اللاریجانی نشسته، ما در سایت گذاشتیم. در روز چهارشنبه فردای این چهارشنبه 5 مرداد رژیم واقعا جونی گرفت در اثر این سفر نماینده عراقی آمریکا به ایران، و باز هم شروع کرد به گندگوزی و ترمزش در رفت و اخبار همه روی این مسئله پافشاری میکردن که سردار نقدی، این که قبلا رئیس نیروهای بسیج تو تهران بوده، بعد از این که بسیج تهران به کلی از بین رفت در اصل اینکه گردانهای عاشورا و الزهرا رو اینا از بین بردن پس از بایکوت که اونها کرده بودن، این نقدی شد رئیس بنیاد مستضعفان و گفتن که نقدی رفته به دیدن کمپ تابستانی بسیجی ها، که خب آدم وقتی این رو کاغذ میخونه واقعا فکر میکنه که یه جوان غبراق اونجا واستادن و ببین دارن چیکار میکنن. و عکس هایی که اون روز رژیم چاپ کردن، و این هم جالبه که بگیم که هرچند که در رسانه های گروهی نوشتاری رژیم مزدور زیاد داره، ولی در قسمت خبری، در قسمت عکس، جوان های بسیار دردو و تیزی هستند که اینا تصاویر واقعی رو نشون میدن و آبروی رژیم رو میبرن. و اینجا عکسایی که بود واقعا افتضاح‌آمیز بود. این بسیجیانی که در کمپ هستن در واقع یه عمله هستن، یک و تو اینا از جوان دوست جوان که اصلا پیدا نمیشه، جوانترینشون 40 سالشونه و تا 80 سال، و یا در حال بیل زدن هستن یا در یه عده زناشون هم در حال بچه داری، و ایسی واقعا افتضاحیه. و این عکس ها فکر میکنم واقعا یک ضربه بزرگی روی رویه داخلی نظام بود. تمام اون کاری رو که آمریکا کرده بود اینا با این اشتباه تبلیغاتی واقعا اونو از بین بردن. در فردای این روز، در نمیگم همون روز بوده، همون در همون روز بعد از ظهرش نشست هیئت دولت و مدیران اجرایی کشور بوده، چیزی که آدم میبینه قیافه‌های همه گرفته است، در حالی که اینها روز قبلش قرارداد عراقی را امضا کرده بودند. دلیل نداشته مگه اینکه واقعا این تصاویری که از بسیج بوده در بین همین آقازاده ها اثر منفی داشته بوده. در همون روز اتفاق بسیار بدتری میفته و سازمان جهانی اوکتاد که در واقع مال سازمان ملل هست و هر ساله یک گزارشی از وضع سرمایه‌گذاری در جهان پخش میکنه، اومد وضع سرمایه‌گذاری رو اعدادش رو پخش کرد و اونجا نشون داده شده ایران در منطقه خاورمیانه آخره و در کل تقویبندی هم در دهتای آخر قرار گرفته و در واقع آبروی رژیم رو برد که بسیاری از این پیشنهادات سرمایه‌گذاری مثل مال عراقیه هیچ کدوم به ثمر نمیرسه و به خصوص که این سرمایه‌گذاری‌هایی که رژیم اعلام کرده که چینی‌ها کردن همش دروغ بوده. در مقابل این رژیم اومد کار رو درست بکنه، مقاله های مختلفی در روزنامه‌هاش نوشتند، همین روزنامه های نوشتاری که میگم، مقاله های چرت و پرت خاطی باتی که عددا رو گم و گور بکنن و یک برنامه‌ای هم گذاشت برای اعلام رسمی که اونجا بتونن تحریف بکنن و چیزی که هست قیافه کسایی که در سالن وجود دارن، این آدمایی که به اصطلاح بیزنسمن هستن که همه قیافه ها درهمه و بسیار با شک به سخنگوی رژیم که فکر میکنم وزیر دارایی اینا باشه نگاه میکنن. در روز پنجشنبه، درست همون روز که این گرد همایی اتفاق افتاد، تمام سران به اصطلاح گروه تندروی رژیم دور هم جمع شده بودن که البته اینا همشون تندرو هستند، میانه رو که وجود نداره به اینا. به هر حال جلسه این بوده که چه راه حلی پیدا کنن و درست بعد از این بوده که رژیم میاد یک داستان عجیب غریبی از خودش در میاره که رهبر شاهرودی عراقی رو، رئیس قوه قضاییه سابق رو انتخاب کرده به عنوان میانجی بین لاریجانی و احمدی نژاد که اینا آشتی بکنن، در حالی که ما در برنامه پنجشنبه 6 مرداد اعلام کرده بودیم که واقعا این مسائل دعوای لاریجانی و احمدی نژاد یک مسئله تصنعیه، چون که لاریجانی رئیس کل مملکته و احمدی نژاد یک تنهای مهره‌ای در اجرای برنامه و اینها نمیتونن با هم دعوایی داشته باشن روی مسائل پایه‌ای یا کلی سیاسی مملکت، اینا صحنه سازیه. و اخیرا حالا میبینیم که رژیم وارد بازی شده که میگه میخوایم آشتی بندازیم و در واقع ما در تحلیلی که در پنجشنبه 6 مرداد کردیم این که اینها میخوان از راه آشتی کنان دل طرفداران خودشونو به دست بیارن که ما میخوایم همه با هم متحد باشیم و جلو بریم و حتی از سناریوها و مسخره بازی هامون هم دست برمی‌داریم، که البته من فکر میکنم در هفته های آینده در این مورد صحبت بکنیم و مسائل بازتر بشه در مورد این آشتی کنان تصنعی. به هر حال چیزی که میخوام یادآوری کنم این که در روز اول هفته رژیم شروع به بمباران کردستان کرده بود برای اینکه آمریکا را وادار به عقب نشینی کنه و از این راه باعث بشه که طرفداران خودش آقازاده ها قوت قلب بگیرن. در همین موقع خب به هر حال آمریکا جواب نداده بود و کار بالا گرفته بود، باز اونا جواب نداده بودن و این تنش ها پیش اومده بود. اون جنگی که جمهوری اسلامی اول هفته شروع کرده بود در پایان هفته کار دست جمهوری اسلامی داد، چون در حین این تیراندازی عده زیادی کرد از جمله بچه کرد کشته شدند و این آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که باید عکس العملی انجام میداد، ولی چون نمیخواد وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه، چون همون جنگ فرسایشی رو ترجیح میده، باید هم کاری میکرد، این کردهای پژاک رو فرستاد و اینها یک خط لوله ایران و ترکیه رو منفجر کردن که این خط انفجار واقعا خطر برای از نظر مالی برای جمهوری اسلامی زیاد در بر نداره، چون جمهوری اسلامی خودش گاز خودش رو به ترکیه نمیفروشه، در واقع گازی که مال ترکمنستان هست رو از جای لوله به ترکیه منتقل میکنه و تنها چیزی که باید اگر خرجی براش داشت اینه که باید لوله رو تعمیر میکرد یا یه غرامتی به ترکیه میداد و این یک خرج سنگین نیست و در واقع آمریکا روی حملش جیب جمهوری اسلامی نبوده، بلکه روحیه رژیم بوده، چون از راه این حمله نشون داد که میتونه به مخازن نفتی ایران به اصطلاح وسایل نفتی ایران در خاک خود ایران حمله بکنه و در واقع اگر رژیم بخواد باش جنگ نفتی بکنه اون میتونه بیشترش رو خود خاک ایران انجام بده که خود اون باعث یک انفجار اجتماعی بشه. در واقع میشه گفتش که اگه بخوایم خلاصه کنیم رژیم رفته بودش که آمریکا رو پشت آمریکا رو زمین بزنه، ولی خودش در یک موقعیتی قرار گرفتش که بسیار براش ناگوارتر بود و آبروش در بین طرفداراش داشت میرفت. تنها راهی که پیدا کرد در مقابل آمریکا بیسته، دست به دامن اخوان مسلمین یار قدیمی خمینی شد و اومدن گفت و یکی از رهبران اخوان مسلمین مصر اومد اعلام کرد ایران، مصر و ترکیه میخوان با هم یک پیمان درست کنن و در واقع میخواست به اینکه اگر تو به من حمله کنی من هم میتونم ترکیه رو که مزدور توه در موقعیتی قرار بدم که نتونه به این خدمت ادامه بده و مجبور بشه بیاد تو خط اسلامه که خودش وانمود میکنه اسلامی به اون صورتیه که بقیه هستن. آمریکا در جواب این کار اومد گفتش که جمهوری اسلامی با القاعده رابطه داره و ما باید بریم تحریمای جدیدی بکنیم و رژیمی که شروع کرده بود به آمریکا حمله کنه در پایان هفته نه تنها نتونسته بود پشت آمریکا رو زمین بزنه و تحریم‌ها رو نابود بکنه، بلکه در خطر تحریم‌های دیگری قرار داشت. در این موقعیت باید واقعا برای دلداری میداد به طرفدارانش میومد و یک موقعیت قوی رو در مقابل آمریکا ایجاد میکرد. در جوابش چه کرد؟ و اون این بودش که جواب جمهوری اسلامی بسیار جالبه، اومدن گفتن که محاکمه دو آمریکایی که در ایران هستن از نو گرفته سر گرفته میشه و همه اعتقاد دارن که این دو نفر به زودی آزاد میشن. یعنی که جمهوری اسلامی یه قدم عقب رفت که به اصطلاح گفت خوردم نامه امضا کرد که تو رو خدا اون تحریم رو نکن، ما جزء القاعده نیستیم، ما تروریست نیستیم، ما حتی کسانی رو که تهمت تروریسم دارن آزاد میکنیم. و درست میشه گفتش که بدترین کاری بود که میتونست انجام بده. اول هفته رژیم رفته بود پشت آمریکا رو زمین بزنه، آخر هفته پشت خودش به زمین خورده بود و این خب نمیتونست چیز دلیلی باشه برای جز بر این که طرفداران خودش آقازاده ها بگن این رژیم تمام شده است. در این موقعیت اتفاقات بسیار جالبی میفته. اولیش این که میان میگن که ما ماهواره ها رو شروع کردیم به کندن، که البته ماهواره هایی که نشون دادن ماهواره ها همه نو هن. هیچ کهنه نیستن، آفتاب نخوردن، بارون نخوردن، غر نشدن. و وقتی طرف همچی حرف میزنه این به این دلیله که وقتی میگه ما ماهواره ها رو کندیم برای اینکه بگه ما سرباز داریم، نه اینکه واقعا ماهواره کنده باشه. و این عمل برای این بودش که به داخلی ها بگن ما قدرت داریم در مقابل شما بایستیم عقب نشینی بکنید. ولی به هر حال من نمیدونم در از اون روزی که شنبه صبح این حرف رو زدن تا ساعتی بعد چه اتفاقی در ایران افتاد که در روز یک شنبه در اوائل ساعت 4 صبح بزرگترین انبار بازار تهران، اونجایی که همه این آزادها جنس وارد میکنن، در دل شب آتش گرفت و تا 4 ساعت کامل میسوخت و با خاک یکسان شد و این دلیلیه در واقع یک اخطاریه به آقازاده ها که لطفا محترم و آروم بشینید، اگر ما ضعیف شدیم دیگه به اون حدی نیفتادیم که هر کسی بیاد و در مقابل ما بیسته. من فکر میکنم که این یکی از مهمترین هفته های خبری در ایران بود. ادامه این هفته فکر میکنم بسیار جالب باشه و در دومین برنامه مستقلی که من در سایت خودم به صورت صوتی تحلیل هفته اجرا میکنم ما در مورد پسامدهای این اتفاق صحبت خواهیم کرد. من امید دارم که در هفته‌های آینده بتونم همین برنامه رو با حضور دوستم آقای خندانی به صورت گفتگو ایجاد و اجرا بکنیم. شاید ایشونم به اخباری که من بهش توجه ندارم در مورد صحبت بکنن، بیشتر اخبار خارجی در مورد لیبی و بخشی هم اخبار اقتصادی. به هر حال با تشکر از توجهتون به این برنامه در انتظار فایل صوتی دوم، برنامه دوم مستقل رادیویی ایران رزیست باشید. درود بر ایران، درود بر تمام جوانانی که در این هفته های اخیر با فاصله گرفتن نظام پوزه اون رو به خاک ماییدن، مجبورش کردن که کارهای ریسکه بکنه و در اثر این کارهای ریسکه تنش‌هایی به وجود بیاد که باعث قطع امید آقازاده‌ها به رژیم بشه و علاقه اونها به فرار، اون فراری که باعث سرنگونی این رژیم جهنمی خواهد شد. درود بر شما، تا هفته دیگر. کاوه محسنی، پاریس.